بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات و تسلیم. خب ما یه بحث اون دفعه کردیم که خود نفس شروع کردیم، جوهریتش را توضیح دادیم، رسیدیم سر تعریف نفس. قرار است این دفعه اونو ادامه بدیم. یکی هم یه دوتا متن این کرده بودیم که اونم گفتیم بلکه اگه بشه انشاءالله یه مقداری روش بخونیم. البته من متن را اصراری ندارم، ولی اگر میدونیم برادون مفیده است این کارو بکنیم که یه مقداری هم با متن آشنا بشیم. حالا یه مقداری من اول راجب چیز توضیح بدم. اگه یادتون باشه گفتیم که نفس را از دو جنبه میشه بررسی کرد. این واژه نفس را که میگم چون یه مقداری گمراه کننده میشه، بذار من اینطور بگم. اون چیزی که الان میگم تو خودمون فعلا، اون چیزی که تو ما هست و بهش میگم من، اونا در نظر بگیریم. نمیدونیم هم چه چیه. اسم چه میذاریم بهش؟ ما میگم من. ما اینجا اسم چه میذاریم؟ روح مثلا. برای اینکه واژه نفس هی نخواهیم به کار بریم، چون الان یه مشترک لفظی پیش میاد کلی گیر پیدا میکنه. این همونطور که اون هفتم توضیح دادم دو جهت داره. یکی این که از دیدگاه فیلسوفای پیش از ملا صدرا، من میگم نه از دیدگاه ملا صدرا، اون یه حرف دیگه است که بعد بررسی میکنیم. یکی این که مثل عقول مجردی که فیلسوفای مشایخ قائلن، اشراقی هم قائلن، ملا صدرا هم قائل، اساس فیلسوفای اسلامی همه قائلن که موجودات که بلا عالمی که بلا واسطه بعد از خدا وجود داره عالم عقوله، موجودات مجردی هستن، زمان ندارن، مکان ندارن، نسبت با جسم خاصی ندارن. حالا توضیحاتش انشاءالله میگم در بحث‌های آینده. بعدش از دیدگاه فیلسوفای مشایی عالم اجسام است، از دیدگاه فیلسوفای اشراقی ها، از دیدگاه ملا صدرا عالم مثال است که اونا مجردن، اما نوعی تجردشون با اونا فرق میکنه. بعدش عالم اجسام. حالا مشایی که مثال قبول ندارم، ما هم گفتیم هر بحثی که شروع میکنیم دقت داشته باشین، اول با ابن سینا شروع میکنیم بعد با ملا صدرا ختم میکنیم. هی اول داریم حرفای میزنیم که با مشایی یا سازگاره، برای اینکه ما با ابن سینا شروع میکنیم. یعنی حرف با ابن سینا شروع میشه، میره پیش، بعد یواش یواش مشکلاتش روشن میشه، به ملا صدرا ختم میشه. حالا از دیدگاه ابن سینا عالم مثالی وجود نداره، عالم مجردات عقلی است و عالم ماده. با توجه به این نکته و حالا بیام سر اون چیزی که بهش میگن من یا اسمش گذاشتیم روح. اینا میگن که این خودش یه جوهر مجردی است، ماننده مجردات که تو عالم عقل هستن، هیچ فرقی با اونا از جهت تجرد به عقلانیت نمیکنه، موجود مجرد عقلی است. خب این یه جنبش که یه موجود مجرد عقل داریم. حتی تعبیر ابن سینا اینست، میگه که آخرین عقل است. یعنی عقل اول، عقل ثانی، عقل سال به دیدگاه خودشون میاد تا عقل دهم. بعد عقل دهم این چیزی است که ما بهش گفتیم من. منتاشون عقل ها یکی یه دونن کسرت افرادی توشون ندارن. مثلا ما اینطور نیست که سه تا عقل اول داشته باشیم. میگه ماهیت عقل اول داشته باشیم که سه فرد داشته باشه، چند تا عقل دوم، نه اونا یکی هن. ولی به اینجا که میرسیم این عقل، این آخرین عقل است و بعد عقل فعال واقع شده است. این کثرت افرادی هم داره، به تعداد بدنها ما هم چیز داریم، نفس داریم یا از این نوع عقل داریم که حالا مشخصات چه داریم بررسی میکنیم در واقع. خب این یه جنبش، یه موجود عقلانی است فی نفسه مثل سایر اشیا. جنبه دیگهش گفتیم اینه که این موجود عقلانی، این مجرد عقلی یه فرق با اون مجردهای عقلی داره، و اون این که با یه موجود جسمانی خاصی در عالم اجسام به نام بدن این مجرد ارتباط داره. اونا تدبیرش میکنه، یعنی تدبیر میکنه یعنی چه؟ یعنی این بدن باید این که به این صورت پایدار بمونه باید تغذیه بشه، رشد بکنه، نمیدونم بدل مایه تعلل میخواد سلولایی که ازش میمیرن جدا میشن جاشون بیا، و کارهایی که لازم است تو بدن بشه، دستگاه وادی آزادش درست کار بکنه، نمیدونم حرکت بکنه، چیزایی لازم رو فراهم بکنه و قص الهازا. یکی پس باید اینا رو تدبیر بکنه، یکی هم اینا به کار بگیره برای اینکه خودش تکامل پیدا کنه، چون اصلا این بدن رو برای تکامل خودش میخواد. اینم کار دوم، که این دوتا کار برای این دوتا کار این باید با این بدن مرتبط باشه. خب پس دو جهت پیدا کرد، یکی اینکه خودش یه موجوده، یکی اینکه این موجوده با یه موجوده جسمانی خاصی به نام بدن این مرتبطه، اونا تدبیر میکنه، اونا به کار میگیره. رابطش با اینم جن اضافه تدبیر و تصرف، اضافه نفسیت. مثلا اضافه نفسیت زیاد میشنون، اضافه نفسیت یعنی همین رابطه ای که با این بدن دارد، که اینا اون عقلای دیگه ندارن، این یه عقل داره، این آخرین عقول، این رابطه مال اینست، ولی بقیهشون هم چه رابطه ای ندارد. اون وقت این منه را یا این روح را اگر فی نفسه در نظر بگیری، بهش میگن جوهر عقل باید گفت، جوهرون عقلیون. اگر از این جهت که معروض اضافه نفسیتت، یعنی ارتباط با بدن داره، ارتباطی هم یه نوع اضافه، یه نوع نسبت، از این جهت در نظر بگیری بهش میگن نفس. پس اون من از یه جهت جوهر عقلیست، از یه جهت نفسه، درست شو؟ حالا اگر ما بخوام یه وقت ما میام گفتیم تعریف رو میخوام به دست بیاریم، میخوام اجزاء به اصطلاح حدی اینو از اون جهت که فی نفس لحاظ میشه به دست بیاریم، جوهرون، مجردون، این حرفا، اونجا با اون بحث کار داریم، با اون فی نفس لحاظ کردن اینجاست که ما جوهریت اثبات میکنیم، تجرد اثبات میکنیم. اما یه وقت نه، ما با این جهتش کار نداریم، میخوایم اینا از اون جهت که بهش میگن نفس، از این جهت تعریفش کنیم و از این جهت هم بررسیش کنیم. تو کتاب نفس همین مورد نظره، یعنی خود اون فی نفسه یه جوهر عقلیست، چه این خیلی مورد نظر فیلسوفانی، اصلا میگن جا اثباتش اینجا نیست، جا اثباتش تو مثلا فرسون مباحث امور عامه. اونی که ما تو کتاب نفس رو خواهیم بررسی بکنیم، اون موجودی در این بررسی میکنیم که اون موجود مرتبط است به بدن، از همون جهت که ارتباط به بدن داره، از این جهت میخواهیم بررسیش کنیم، از این جهت بهش میگن نفس، از این جهت تعریف میکنن، از این جهت بررسیش میکنن و از این جهت پیگیری میکنن مطالبشو. حالا بحث جوهریتش اون هفتگی یادون باشه، یه ما پیش این درس داشتیم خدمتتون مطرح کردیم و دیگه بحث دیگه نمون که اونجا بگم. حالا میخوایم بیام رو بحث نفسیتش، یعنی تعریف نفس رو میخوایم بکنیم، فیلسوفا چه تعریفی از نفس میدن. این بحث امروز اون اینه، خواهش میکنم. بله، اونو خدمتتون عرض شد که بالاخره رابطه عالم چیز خدمتتون عرض شد ماده و عالم عقل رو یه طوری درست میکنن و اون براشون مهم نیست که اون نقش رو چیز کنن، به این نوع تجرد اصلا نرسیدن. یعنی بله، یعنی خود ابن سینا در به گفته فخر رازی بلا مستقیم تو کتابش من نه هر چی جشتم پیدا نکردم، ملا صدرام اتفاقا کتابش شد به گفته فخر رازی معلوم شد ایشون هم پیدا نکرده. امام فخر رازی میگه خود ابن سینا یه بحث مفصلی راجع به نفس حیوانات داره و اونجا به این نتیجه میرسه که نفس حیوان هم باید مجرد باشه، خود ابن سینا منتج تو مجرد مجرد عقلی میدونه و در حیوانات مجرد عقلی معنی نداره میمونه توش، یعنی از یه طرف باید مسئله خیالا درست کنه، تخیلات اینا و به این نتیجه میرسه که حیوان باید مجرد بشه، از یه طرف میگه چیزای خیالی نمیشه توی مجرد عقل مندرج بشن، پس بنابراین دوتا نمیتونه با هم و میمونه تو کار. گویا به نظرش رسیده بود است که یه نوع تجرد دیگه ما باید داشته باشیم، چون حیوان از یه طرف تجردش باید اثبات کنیم، از یه طرف خیال باید درش مسئلهش روشن کنیم، ولی پیگیری نکرده. تا بعد زمان شیخ اشراق اولین بار شیخ اشراق مسئله مطرح کرد که اینا یه نوع تجرد ازش غافل موندن، و اونم میگه من در عالم کشف اینا متوجه شدم، نه با استدلال اول کشف کردم، بعد استدلال میکنن براشا، ولی اولین بار اون مثل که تو کشفیاتش مواجه شد با عالم مثال دیگه موجودات مجردن که واقعا مجردن، اما در این حال اون مجردی هم که اینا میگن نیستن، شکل دارن، اندازه دارن، رنگ دارن، این حرفا، و ایشون مطرحش کرد و دنبالش اثبات کرد مطلب را، بعدم ملا صدرا هم دنبالش گرفت و بعدم خیلی استفاده کردن. چرا هستن واسطه میدونن، ولی مجرد مثالشون نمیدونن، برای اونا هم نفس قائلن، نفس مثل نفس ما یه مقدار راقی تر مهم چیز تر، ولی نفس هم اونا بله. اینا انشاءالله ما تو بحث حدوث نفس اونجا مفصل مطرح کنیم، یعنی یه چیز از بحثای اساسی ما همینه که چطور یه امر مجرد عقلی این میتونه بیاد با یه امر مادی ارتباط برقرار کنه. سه تا اشکال هم وجود داره، یه اشکال نیست، این یه چیش است که شما میگون، سه تا اشکال وجود داره و این سه تا اشکال یه طوری هم هست در هم پیچیده، راحت نمیشد تو کتابا تشخیص بده، ولی سعی کردم من جداش بکنم سه تا اشکال، ان شاء الله مطرحش میکنیم و جوابش هم میگم. یکی از چیزای مهمی برای مولا صدر همین مسئله بوده، یعنی اصلش چی تو شد مولا صدر یهو رسید به اینکه نفس جسمانیت الحدوثه، همین مشکل داشته و گاهی بحث میشد میگه هیچ راهی نداره، میگه شما گونجا نفس جسمانیت الحدوثه، چرا؟ چون همین مشکل پیش میاد. حالا ان شاء الله میگم یا تو بحث حدوث نفس نمطرح کنم، چون جسمانیت الحدوث نفس بر همین اساس بنا شده است، اونجا میگم بله. ببینید اینا خیلی اشکال داره نمیشه بهشون کرد، چرا؟ چون یه چیزای توجه بهش پیدا میکردن میگفتن به لوازمش که دیگه ملتزم نبودن. چرا شما این نمیگون؟ خود ملا صدرا دو سه جا من این ازش دیدم که میگه شیخ اشراق از یک طرف قائل است وجود حقیقت وجودی امر فرضی یا اعتباری است، ما حقیقت وجودی نداریم، از یه طرف میگه از نفس به بالا مجتزن ماهیت است ندارن وجود محض. صریحا نمیگم که به هر حال زائل لا تناقض صریح، جز تناقض جز اینه، این است که از این حرف تو حرفشون میشه زیاد پیدا کرد، مثلا ابن سینا تناقض خیلی کم داره، ولی یه طوری هست ابن سینا به یه هر مطلبی که شما برسین یه گوش حرفش به اونجا میخوره، یعنی ظاهرا جرقش به ذهن این اولین بار اومده، و اینا تو تعلیقاتش معمولا اشاره میکنه، یه چیزی میگه تعلیقات دقیقاً همونش که بعد مولا صدرا دنبالش گرفته، ولی این به همین نحوه است، ذهنای بسیار تندی داشتن، اما علم تا زمان خودشون پیشرفتگی لازمو نداشته، یه چیز به ذهنش میدست میگفته مینوشتندم درست هم اصلی بودست، اما هیچ نمیتونستن با معبانی خودشون اثباتش بکنن. البته اینا اصلا قبول ندارن فیلسوف، حتی آقای طباطبایی اینا صریح میگن این نیت محسسی حرف درست نیست اصلا. بله خب ببینید تعریفی که برای نفس میکنن، پارسال هم ظاهرا ما اومدیم یه درس داشتیم گفتیم اینا، میگن کمالون اولون لجسمن عالیین طبیعین عالیین، میگن نفس هم خب تعریف کنیم باید بگم کمالون اولون لجسمن طبیعین عالیه. پس ببینیم ما چه میخواییم تعریف کنیم، اونی که بهش میگویم من یا اسمشو گذاشتیم روح، از آن جهت که با بدن ارتباط تدبیری و تصرفی داره، اینا داریم تعریف میکنیم، نه من یا روح را فی نفسه با، نه اونا کاری نداره. حالا دنبال میکنیم بحثا بعد اون روشن میشه که این معنی چی چیه. کم کم خب حالا این یعنی چه کمالون اول میگن وقتی میگم کمال یعنی اون حالتی که وقتی که تو شیء هست میگم کامل شده، وقتی نیست میگم ناقص مونده. البته میگن تعریف اینا تعریف لفظیه سا، تعریف واقعی نمیخوام بگم، ولی خود این دوره که بیام این شکلی تعریف کنیم. نه میخوان اشاره بکنم میگم کمال کمال، فکر نکنین که یه چیز ارزشی میخوام خوبا بعد منظورمونه. یا حالا بگم کمال سیسی یعنی ما میبینیم یه شیء یه چیزی رو نداره، وقتی دارا میشه میگم کامل شد، وقتی نداره میگم ناقص است. یه وجوده است، یعنی کمال اینجا مسابق با وجوده. خب پس این خدمتتون عرض شد مراد از کمال. بعد میگن کمالون اولو، این اول یعنی چه؟ میگن کمال دو نوع داریم، یکی اول یکی ثانی. اگه یادون باشه تو هر چتم یک کمال اول یک کمال ثانی داریم تو تعریفش، تعریف ارسطو. کمالون اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، توجه میکنین؟ اونجام یه اول داریم وقتی مقابلش یک کمال ثانی داریم، اینجا هم یه اول داریم در مقابل کمال ثانی. این اول با اون اول اشتباه نکنی، حالا فرقش هم میگم. اینجا که ما میگم اول و در مقابلش ثانی به این معناست که هرگاه یه کمالی داشته باشی چه این عرض میشه بچه ذاتیه یه شی باشه اونو کامل میکنه و ذاتیه اونم باشه بهش میگم کمال اول. کمال به اون بدهد نه کاملش بکنه، چیزیه که ندارد بهش بدهد ولی ذاتیه اون نشه بهش میگن کمال ثانی. در یه جمله مثلا امور جوهری که جز به ذاتیات یه جوهرن اینا میشن کمال اول برون، و امور عرضی میشن کمالات ثانی. مثلا ببینید انسان رو در نظر بگیری، نفس انسان برای انسان کمال اول است. چرا؟ چون اگر نفس ازش بگیرید یعنی انسان نیست. خدمتتون عرض میشه که جوهریتش مثلا فرضون جسمش کمال اوله، چون جزء خدمتتون عرض شد وجودش جزء جوهرشه. این جسمی است سبو، یعنی جسمی است نامی روش کننده متحرک براده چه این حرف. اما سفید بودن کمال اول نمیشه، کمال ثانی میشه. قد بلند بودن کمال ثانی میشه، نمیدونم قوی بودن کمال ثانی میشه، اینا میشن کمالات ثانی، اون میشه کمال اول. ابن سینا که اصلش خودشا یه جای اینطور میگه، میگه اصلش وقتی که ما میگم کمال اول و کمال ثانی اشاره داریم به مبدأ یه سری افعال و خودمون افعال، اون افعال را بهش میگن کمال ثانی، مبدأش رو میگن کمال اول. این که خیلی صریح تر راحت تر میشه. حالا وقتی که ما میگم نفس کمال است برای موجودات زین حی یا جانداران مثل نبات و انسان و حیوان، میخواییم بگم که این از اون کمالاتی است که ذات اینا باش کامل میشه، نه اینکه یه چیز عرضیه بشه بگیریم بشه هم خودش باشه بهش بدهیم هم خودشه، فرق نمیکنه، یه چیزی زیادتر از اون که باید داشته باشه. به تعبیر دیگه ببینید ما جسم رو که در نظر میگیریم به همون معنای خدمتتون عرض بشه که جنسیش، بگم که به سنگ اشاره میکنم میگم جسمه، به درختم میگم جسمه، به حیوانم میگم جسمه، به انسان هم میگم یه نوع جسم است، اون نوعی از جسم است انسان، اون هم نوعی درست هم هست داریم میگم به معنای ماده نه و به معنای خدمتون عرض شد که جنسیش. خب حالا چون این معنای جنسی خود فیلسوف هم گفتن معنای جنسی یه ماهیتی است ناقص، ماهیت اصلا جنس و فصل و نوستشون ماهیت هست، ماهیتی است ناقص و این ماهیت با اضافه شدن فصل تبدیل میشه به نوع، نوع که شد کامل شده. پس بنابراین اون چیزی که به این وجود این اضافه میشه و موجب میشود که فصلی در حد این به جنسش اضافه بشه تا این بشه نوع، اون کمال میشه. حالا اینجا انسان رو در نظر بگیریم، انسان یه حدی داره، یه نوع جنسش حیوان، جنسش ببخشیم خدمتتون عرض شد که مثلا جسمه. چه چیزی بدن مثلا فرضون، اون بدن با همه چیزایی که داره فرضون جنسی باشه، اون چیزی که اضافه میشه و این جسم را، این بله جسم را کاملش میکنه، یه ماهیت میکنه، از حالت مبهمی در میاد میکنه ماهیت انسان، اون فصلشه. اون فصل چیه؟ همون که میگم ناطق است، متفکره. توجه میفرمایید؟ پس بنابر این خود هویت نفس با بدن که زمینه میشن، یه هویت مرکب کامل به وجود میارن، ترکیب حقیقی که اون وجود انسانه. بعد مفهومی که شما از نفس میگیرین به صورت فصل به مفهومی که از بدن میگیرین اضافه میشه و میشه یه نوع کامل، مفهوم نوع کامل به وجود میاره. پس ماهیتش، ماهیت اونا تکمیل میکنه، به صورت نو در میاره ماهیت اونا، وجودش هم که این با این ترکیب میشه یه هویت کامل به وجود میاره. بنابراین میشه کمال اول. حالا چرا این اول رو زمینه کردن؟ بگم برای اینکه اگر ما نیاریم تو این موجودات زنده اعراضش نه مشمول این تعریف میشن، یعنی اونا رو باید نفس حساب کنیم، اونا هم کمالن دیگه، کمالن لجسم طبیعی عالی. رنگ من چیست؟ یه کمالیست برای من. قدرت من یه کمالیست برای من. دانش من یک کمالی است برای من. درسته؟ برای چی؟ برای یه جسم طبیعی عالی. منم جسم طبیعی عالی است بدنم. خیلی خوب. پس اگه اینطور است اونا میشن نفس. چون تعریف شامل اونا میشه. برای اینکه اونا رو از این تعریف بیرون کنیم، مجبوریم واژه اول اضافه بکنیم به کمال تا اون ثانی یا برن بیرون از اینجا به این تعریف. حالا ببینید، مثلا من بعض عبارات عربی هم بخونم. اونجایی که کمال، ببینید ابن سینا چی میگه؟ میگهد امن نفس، نه مولا صدرا میگهد امن نفس، یعنی نفس معنای عام میشه، امن نفس الارضیه. اینو اول من تذکر دادم، گفتم که اینو برای افلاک هم نفس قائلن، دیگه یادون باشه. یعنی برای مثلا فرض کنید اون فلکی که فرض کنید بهش میگن فلک البروز که ثوابت توشن، کل اون فلک که این ثوابت توش به اصطلاح میخ شدن، یه نفس برای این قائلن. اون وقت نفس که میخوان تعریف کنن معمولا طوری تعریف میکنن که شامل نفس نباتی بشه، حیوانی بشه، انسانی هم بشه، فلکی هم بشه. این طور میخوان تعریف کنن ده. و اینا هر چطور یه ویژگی دارن. نفس نباتی میدونی اراده و شعور نداره، احساس نداره. نفس حیوانی اراده و شعور داره ولی مجرد نیست. نفس انسانی همه اون رو داره ولی مجرد است. نفس فلکی اراده و شعور و همه چی دارد ولی دوتا مشکل دارد. یکی این که بدنش که اون فلک باشد اندام نداره، این عالیش مشکل پیدا میکنه. یکی این که کاراش یه نواخته است، مثل بقیه نفس ها. اینطور نیست که مثلا نفس ما چطوره چیه؟ من اینجا نشستم تحت یه شرایطی همون یه غیری نواخته که قبلا گفتم، یه عکس رو من نشون میدم، بعد مثلا مغموم هم یه عکس رو من تو همون شرایط، یک کاملا شرایط یکسان است، ولی چون الان مغمومم یه عکس رو من نشون میدم، بعد چون شادم یه عکس رو من دیگه نشون میدم، یه وقتی که آرومم یه عکس رو من نشون میدم، یه وقتی تمام اینا دخالت میکنه. ولی نفس فلک اینطور نیست، تو شرایط یکسان یه چیز نشون میده. اینه که ببینید چهار تا با هم خیلی تفاوت پیدا میکنن. نفس فیلسوف وقتی میخوان نفس رو معنی بکنن، طوری تعریف بکنن که هم شامل نفسای ارضی بشه، یعنی نباتی، حیوانی، انسانی، هم شامل نفس فلکی بشه، بسیار به زحمت میفته. اول شفاره که شما نفسش نگاه بکنین مفصل رو اینجا بحث کرده است که چه کنیم که این نفس رو براتون توی تعریف جمع کنیم. اینطور بگم نفس فلکی بیرون میافته، اونطور بگم نفس نباتی بیرون میافته، اینطور چه بگم این مشکل پیش میاد. ولی ما اول این جزء گفتیم، گفتیم الان که اصلشون بحث افلاک کنار گذاشته شده و دیگه قابل قبول نیست، نفس فلکی هم که دیگه قابل قبول نیست. بسیار خوب، پس ما فعلا نفس فلکی میذاریم از دایره بحثمون بیرون، اونو نمیخوام روش بحث کنیم. بحثم یه رو نفس ارضی و خودشون، نفس ارضی یعنی همین نباتی، حیوانی، انسانی. خودشون میگن این تعریف برای این نفس کامله. خود ابن سینا، مولا صدرا، ابن سینا هم قبول داره. اما نفس حالا اون بحثایی دارن که من الان حضور ذهن ندارم، ولی بله 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 دیگه، یه مبانی داشتن با اون مبانی خودشون. ببینین این بحث ای علم معمولا این شکل تو فلسفه ما اینطور هستا، این چیزایی که بحثای طبیعی که میکنن یه مقدمات تجربی میارن به قول خودشون، حتی نفس هم همینطوره. الان شما ما تو نفس بسیار مقدمات تجربی دخالت دارن، مثل بحث خودشناسی نی. چرا شما الان ما شروع میکنیم به بحث کردن، هیروج رو میکنیم به نفس خودمون، میگم که خب ما ادراک داریم، تحریک میکنیم حرکت میدن بدنمون، شهوت داریم، غضب داریم، غم داریم، شادی داریم، اینا تمام تجربیات. نه که عقل اثبات نمیکنه، چه تجربیات است که از نفسمون داریم. یه غیر نواخ عمل میکنه، مشاهده کرده فلان چیز، یه نواخ عمل میکنه، مشاهده کرده. تو این بحثایی که میان مثل نفس و طبیعت، نفس اونا جز طبیعت میگرفتن اصلا، مشاهدات ما و تجربیات ما یه پایه کاره، یه پایه هم اون کبریات عقلی که از الهیات گرفته و اینا رو قاطی میکنیم، نتایج میگیریم. درست شد؟ حالا اینا معمولا یه سری مقدمات تجربی دارن که اینا رو فیزیک زمان خودشون بهشون میده، هیئت زمان خودشون بهشون میده، یه سری کبریات عقلی هم دارن اضافه میکنن، یه نتایج میگیرن. وقتی شما اون مقدمه تجربیش رو گذاشتین کنار، نتیجه نمیده. نه اینکه اون کبرا فلسفشون غلط، اون درسته، اما اون صغرایی که از علمش و زمانشون گرفته اون غلط حساب در میده. و اتفاقا الانم اگر ما بخوایم فلسفه علم داشته باشیم، یه فلسفه اسم که علمی که مبتنی بر فلسفه خودمون باشه، باید همین کارو بکنیم. یعنی باید ببینیم مثلا فلسفه میگن خلع محاله، یه بحث دارن فیلسوف ما خلع محاله، امروز میگن خلع هست فیزیکدان، میخوام یه داوری بکنیم، باید بریم بحث اینا رو کامل بکنیم تو خلع، ببینیم چه مقدماتیا از طبیعت گرفتن، تو طبیعت بحث میکنن چه مقدماتیا عقلی گذاشتن کنارش، بعد اون مقدمات طبیعیش رو برداریم، مقدمات غیر از زمان خودمون رو بذاریم، از زمین حالا تنتجه میشه گیره. یعنی شما الان این کارو مثلا مزاج همینطوره، مزاج یه مقدمات عقلی داره، یه سری مقدمات تجربی داره. خب الان مثلا اون چهار عنصر رو قبول ندارم، بسیار خب یه چیزای دیگه داشت گفت نتایج جدید گیره، این راهش است تو انجام همینطوره. خب ببینیم میگن اما نفس الارضیه، پس یادتون باشه بعد نفس ارضی که میگن همون نباتی، حیوانی، انسانی. فالمذکور الها هنا، اون چیزی که تا اینجا گفته، چی گفتم تا اینجا، و هو قولنا کمال اول لجسم طبیعی عالی مما یصلح تعریفا یاه، تعریف خوبی است براش. این تعبیری است که ملا سردوام یاد تو شرح هدایه اصلی صفحه 179. بعد باز به کمال که گفتم، اینا ابوالبرکات بغدادی تو کتاب معتبرش میده، یه کتابیشون داره به نام کتاب المعتبر، همینجا دانشگاه اصفهانم افستش کرده، کتاب قطوری هم هست، هم منطق داره، الهیات داره، طبیعیات داره، همه اینا رو داره. خودشون هم ظاهرا قبلش یهودی بوده بعد مسلمان شده، و یه فیلسوفی هم هست خیلی کم متکی به آرای قبلش. شما الان تو کتابا شیخ اشراق با اون حدت ذهنش میگردین، ملا صدرا میگردین، همه این فیلسوفا مرتب از ابن سینا نقل کردن، مادر فلسفه. تو کتابایشون یه بار شاید اسم از ابن سینا نیامده، خودشه با ذهن خودش میره جلو، خیلی این کارا میکنه ده. و یه جایی هم خیلی اشتباه رفته است و موجب شده حتی یکی مثل شیخ اشراق با اون مثلا قداست که داشته است مفصل میتوپد بهش، مفصله خیلی شدید که آدم اصلا شیخ اشراق اصلا انتظاری هم چیکار نداره و میتوپه. بعد میگه من دعوام نیست به کسی اینطور بتونم، ولی به این توپیدم به خاطر اینکه این حرفای مزخرفه این موجب شد به الهیات این چیزه. واقعا نمیگه، میگه اگر حرفای اینا نبود اینا به الهیات چرا پرنده میگفتن، این حرفا موجب شد این چی، اصلا میگه اینا موجب شد چه انتمسله چه حکمت اسمم بهت بین بره. حالا کار ندارم، ولی ایشون این تعبیر داره برای کمال، تعبیر قشن ان الکمالات هی الاشیاء التی، وقتی اون کمالی انت کمال چیزی است که اذا کانت موجودتا لاشیاء اخر، اگر این شی برای یه شی دیگه موجود باشه و حاصلتا لها و برای اون حاصل باشه، کانت بها الا حال تمام و کمال، بگم این کامله. ببینید تعریف لفظی است کاملا، از تعریف حقیقی نیست، بله دور میشه. و اذا کانت غیر موجودت لها کانت به ذالک علا حال نقص، فتکون النفس اندهم شیئا. اذا کان لبدن ما، نفس چیزی است نزد فیلسوفا که اگه برای بدن باشه اون وقت کان به هاذ الصفه، این بدن به همین صفت است، یعنی علا کمالنه. اعنی علا حال کماله، منظورم نفته کامله، و ازا لم یکن کان علا حال نقصه. خب اینم عبارته ایشون. حالا پس کمال اول معلوم شد. کمال چه میگم؟ یعنی چه اول چه میگم؟ یعنی یا کمالی که مبدع آثاره، مبدع ها میگم اول، خود آثار میگم ثانی، یا بفرمان کمالی که ذاتی شیعه نه عرضی است برشه. خب لجسم طبیعی عالیه، یه قید لجسم آوردن. حالا چرا این آوردن؟ میگن اگر ما قید لجسم در مورد جسم دو تا چیز توجه باید داشته باشیم که اینو تذکر میدم. میگن اولا این جسم هایی که آوردیم اینجا تو این تعریف نیاریم چه ضرر میخوره؟ چون ببینین شما تو هر تعریفی قیدایی که میارین باید ببینین اگه نیارین چه ضرر میکنه. اگه واقعا نیارین ضرر نمیکنین، خب نیارین، دلیل نداره که تعریف آدم بزرگش بکنه، قیده بزنین چه نور. این هست. حالا مثل تو استدلال هم همینطور است. شما یه خونین 15 تا مقدمه یکی میچینه دیگه استدلال میکنه، باشه خوب دقت میکنه 4 تاش به کار نمیرسه اون استدلال. خب چه نفس چی ده اینجا بزنیم چه نوع؟ باید مقدمه خورده بشه تو استدلال به یه نحوی به کار برد. یعنی اگه این مقدمه رو بگیرین استدلال غلط از آب در بیاد، وقتی بذاری یا ورداری هیچ فرقی به حال استدلال نمیکنه. پس این مقدمه این استدلال نیست. تو تعریف هم همینطوره، همیشه یه چیز که میگن تو تعریف میگن این قید نیاریم و خلاص اشکال پیدا میکنن. مثلا اول اگه نیاریم اون وقت حیوانات و نباتات اینا اعراضی هم که اینا دارن، رنگشون شکلشون هم تعریف نفسش ساعت میخوره. پس یعنی رنگ من یه نفسه، شکل من یه نفسه، قد من یه نفسه، نه چه میخوام بگن چه. پس با این یه چیز خارج شد. حالا با جسم چه خارج میشه؟ میگن اگر ما این قید جسم رو نیاریم کمالات اولیه عقول هم مشمول این تعریف میشن، اونام کمال اول دارن، اما کمال اولشون کمال اول جسم نیست. پس وقتی قید جسم میگم کمالون اولون لجسمن، کمال دیگه کمالات عقول از این تعریف خاملشون، اونا رو دیگه نمیگن بهش وقت نفس. به تعبیر دیگه این تعریف نگیریم خود عقول هم میشن مشمول تعریف نفس، عقل هم میشه دین و نفس، چون هم کمال اسم و عقل کمال اول هم ها لجسم هم که نهی بردیم. خب پس همه ی عقول میشن نفس. این یه نکته در مورد این اوردن جسم. یه نکته دیگر هم هست تو کار، و اون این که جسم ها اینجا به معنای ماده نگیرین، به معنای جنس بگیرین. اینه مکرر گفته که شما وقتی که یه شیئی در خارج مرکب باشد از دو جزء، مثلا فرضون جسم مرکبه، مثلا آب مرکبه از جسم است، چه جسم خودش مرکب از هیولا صورت جسمیه و صورت آبی، درست شد؟ حالا یه مفهوم از اون ماده میگیرین که جسم است، یه مفهوم از صورته میگیرین که چیه؟ صورت آبی. مفهومی که از اون ماده میگیرین اگر به شرط لا در نظر بگیری، اینو بهش میگن ماده، یعنی ماهیت این ماده است. اگر لا به شرط بکنین بهش میگن فصل و جزئی از تعریف این کل میشه. لا به شرطش جزء میشه. پس ببینین اگر که این آب باشه، این صورت آبی، اینم جسم که ماده اون است که خودش هم مرکب از چیزه، از این شما مفهوم جسم میگیرید، از نه مفهوم مثلا فرسون که آبی بو آبیت رو. حالا مثلا با این چیز جالبی هم بگیر، حالا این جسم در نظر بگیری، این جسم اگر که به شرط لا در نظر گرفته بشه یه ماهیت است. این مفهوم ماهیتت چی؟ ماهیت اینه نشون میده در این حالت نه بر این صدق میکنه نه بر این کل صدق میکنه، این فقط بر این صدق میکنه، یعنی خف میفته تو همین، منحصر میشه به همین صدقش، تمام. این به شرط لای خاصیتش نیست. اگر بیان نه لا به شرطش بکنه، وقت چه اتفاقی میفته؟ این بر این صدق میکنه، بر این کلم صدق میکنه، بر اینم صدق میکنه، اما صدق عرضی نه صدق ذاتی. توجه فرمایید. پس کلش میشه جسم، اینم میشه جسم، اینم میشه جسم، کلش و خود این ذاتن برشون صدق میکنه، این صدقش صدق عرضی میشه. حالا پس لا به شرط به شرط لاش فرق میکنه. حالا لا به شرط کردیم چه اتفاق میفته؟ وقتی لابه شرط کردین و این بر کل صدق کرد، اون وقت مفهومی هم که ازم میگیرین که ازم مفهوم الف و اینم لابه شرط کردیم، اون وقت جسم الف که همین لابه شرطه، همین لابه شرطه، این میشه جنس، این میشه فصل، وقت این کلش میشه ماهیت نوع آ. پس ماهیت آب که یه ماهیت نوعیه از دو تا مفهوم تشکیل شده، یکی جسم، یکی از یه مفهوم فصل که فصل داره معمولا میگن نمیشناسیم، نمیتونیم بشناسیم، وقت میام سر این فصله، این باید لا به شرط باشه، اینم باید لا به شرط باشه، وقت اینا نوع را تشکیل میدن. اما اگر نه به شرط لاش بکنید دیگه جزء این نیستا، اینم به شرط لا بکنید جزء این نیست، فقط این ماهیتی نیست، اینم به شرط لاش نیست، ماهیتی نیست، هم تمام دیگه هیچ کاری ازشون نمیاد. حالا با توجه به این توضیح، وقتی شما میگن کمالون اولون لجسم طبیعی، میگن یادت باشه اینجا جسم به معنی جنسیه سا، یعنی میخوایم بگم انسانه یه نوع جسم میگیریم دیگه، مثلا نفس انسان رو خواهیم تعریف کنیم، نفس حیوان رو، نفس نبات رو، اینا یه نوع جسمه، سنگ هم یه نوع جسمه. پس جسم اینجا به صورت جنسی در نظر گرفتیم که بر کل ها صدق میکنه، کل انسان جسمه، کل نبات جسمه، کل حیوان جسمه، کل طلا جسمه، کل آب جسمه، و الا اگر به صورت ماده در نظر بگیری بر نه بر انسان صدق، نه بر حیوان، نه بر درخت، نه بر طلا، بر هیچ چی، هیچ چی، فقط بر اون چیزی تو طبیعت صدق میکنه که جوهری است منبسط در جهات سکانه و هیچ خاصیت دیگه نداره، فقط بر اون قابل صدقه و اون فقط جزئی از این چیزان که ما بهشون میگیم جسم، هیچ وقت بر هیچ کل دیگه صدق نخواهد کرد. و تو طبیعت هم اتفاقا چیزی که تنها فقط همین یه خاصیت توش باشه که جوهری منبسط در جهات سکانه نداری، همیشه با یه چیز دیگه، پس همیشه به یه جزء صدق میکنه، هیچ وقت به هیچ کل تو طبیعت قابل صدق نیست. پس انسان دیگه نمیشه گفت یه نوع جسم، درخت نمیشه گفت یه نوع جسم. پس شما باید جسم را اینجا به معنای جنسیش در نظر بگیرید تا درست بشه تعریف. اینم یه نکته در مورد جسم. بعد گفتن خب یه قید دیگه هم میخوام، جسم جسم باید طبیعی باشه. میگم حالا قید طبیعی یا برای چیز میاری؟
خب
چه مشکلی پیدا میکنه؟ ببینید کمال اولون لجسم طبیعی عالی، یعنی این جسم با این یه نوع را تشکیل دادن، درسته؟ خب این یه جسمی که ماده باشه که هیچ وقت با چیزی جمع نمیشه نوع تشکیل بده. چه
این بحث جنس و فصل الان به نظر من در ماده و صورت عقلی و ماده و صورت خارج داره خلط میشه؟
چرا؟
شما الان ببینید ابن سینا میاد ماده و صورتی کنار هم دیگه قرار میده، اینو میکنه مرکب انضمام.
خب
الان چه مشکل داره کمال اولی که کس صورته بیاد محصل جسم طبیعی که کل ماده است بشه؟
خب حالا سوال، اگر محصل بشه بیاد کمال اون بشه، کمال اول اون میشه یا ثانی اون؟ صورت برای هیولا کمال اول میشه یا ثانی؟ جزء ذات اون که نمیشه. پس باید شما این جسم ما به معنی جنس بگیری تا کل شامل بشه، تا این کمال اول بشه، بشه ذاتیات، ولی برای اون چه میشه؟ یه امر عرضی خارج از ذاتش میشه.
پس چرا قاعدتا کمالون اول لجسم شده اینجا؟
جسم جنسی، یعنی ببینید من کلم یه جسمه، کل من یه نوع جسمه و این کمال اول است برای این جسم، یعنی کل انسان رو ببینید انسان جسم است دیگه، درستم هست؟ باشیم که انسان جسم است، این جسم رو به شرط لا بگیریم به معنی مادی که برای انسان صدق نمیکنه، دروغه. کجا جسم؟ جسم یعنی یه جوهری که سه بعده، هیچ خاصیتی هم نداره. من که اینطور نیستم که صد تا خاصیتی هم داره. خب پس نه شما به جنسی بگیرید، وقتی اینا جنسی گرفتین پس انسان میشه جسم. وقتی نیست که میگن کمالون اولون ل این جسمی که این، حالا چرا گفتن طبیعی؟ میگن که اگر ما قید طبیعی نیاریم چیزای ساخت بشر مصنوعی، اینا هم میشه تعریفشون کرد، کمالات اولی دارن، کمالات ثانی دارن، مثلا ماشین یه چیزی دست ساخت بشره. خب این کمالات اولی چیه؟ یکی نیست که کمال اولش نیست که یه چیزی قابل حرکت باشه، حرکت باید بکنه، و چیزای دیگه که داره سرنشین بتونه جا بده. کمالاستان نیستی صرفاً رنگشه. حالا این رنگش متالیک باشه یا ساده باشه، سفید باشه یا قرمز باشه، کوچیک باشه یا بزرگ باشه، اتوبوس باشه یا دیگه، اینا همش خارج از مفهوم چیزه. یا چراغ شما بخواید تعریف کنید، چراغ الان یه چیزه، باز یه کمالات اول داره، یعنی چراغ اون چیزی است که نور پخش میکنه، این کمال اولشه. اما حالا حباب داشته باشه یا نداشته باشه، نمیدونم رشته ای باشه یا فلورسنت باشه، کم مصرف باشه دیگه، اینا همه خارج از اصل. لامپای قدیمی باشه فرق نمیکنه، نور پخش کرده میشه کمال اولش، اینم میشه کمال ثانی. خب اگر بنا بشه ما این طبیعی اضافه نکنیم، اونام عرض میشه بچه اون چیزی که فصله یا به منزله فصل، اونو که فصل حقیق ندارن، به منزله فصل یه جسم طبیعی، یه جسم مصنوعی است، اونم شد نفس اون. یعنی باید بگم ماشین هم یه نفس داره، چه چیه؟ همون چیزی که ماشین بودن ماشین به اونسه، اون نفسشه. همون چیزی که چراغ بودن چراغ، لامپ بودن لامپ به اونه، اونم نفس اونه، تعریف نفس شامل اونم میشه. پس برای این که اونا رو خارجشون بکنیم، یه طبیعی باید انتظار، اون جسم باید طبیعی باشه. بعد یه قید آخر آوردن به نام عالی. عالی یعنی چه؟ یعنی اندام دار، آلت دار، که آلت رو تعبیر میکنم به اندام. حالا این مخصن این کلمه رو نوشتم برای این که بین مولا صدرا و ابن سنایی اختلاف از خون بگن. میگن اجسامی که تو اجسام طبیعی، باز خودشون دو دسته، اجسام طبیعی بی اندام، اجسام طبیعی اندام دار. اجسام طبیعی بی اندام مثل آب، یه مولکول آب اندام نداره. اندام حالا یعنی چه؟ یعنی کارها، افعال و آثاری که از این جسم صادر میشه تقسیم میشه رو یه چیزای مختلف. تو این یه قسمتش این انجام داد، یه قسمتش اون انجام داد، یه قسمتش اون. مثلا ببینید، ما غذا میخوریم، ریامون که غذا نمیخوره چه؟ از هیچ ربط نداره به غذا خوردن ریه. ممکن است ریادم مریضی مریض بشه، معده سالم سالم باشه. تنفس که میکنیم با معدمون کار نداره، ریه اونجا کار میکنه. دستگاه خون یه طور دیگه. ببینید هر کاری تو بدن ما یه قسمت چیز داره، عهده دارشه. تو جیا هم همینطوره، یه سری چیز از قضا رو میکشن، یه سری چیز از کارهای دیگه میکنن. تو حیوانات هم همینطور. پس کارهایی که از ما صادر میشه تقسیم به اجزای مختلفی بدنمون داره و هر جزئی متخصصی یه کار است و اون کار به عهده اونسه، اونم انجام میده. اینا میگن اندام دار. حالا گفتن که شما وقتی میرین تو اجسام، تو مثلا فرضون مثل آب، گندم، ببخشید پایین تر از گیاه جامدات، میبینین اونم کمال اول دارن، کمال اولم دارن، کمال اولش نه مال جسمه، کمال اولش نه مال جسم طبیعیه. فقط فرقشون با نفس نیست که اونا مال جسم طبیعیشون، جسم طبیعی عالی نیست، ولی نفس کمال اوله برای جسم طبیعی عالی. یعنی اجسامی که تو طبیعت هستن ببین کدومشون اندام دارن، اونی که کمال اول است برای این اون میشه نفس، اونی که اندام نداره کمال اولش نمیگن بهش نفس. حالا به این ترتیب صور خارج میشن از این. یعنی این قید برای این است که صورت ها را خارج، تو صورت هم کماله، کمال اولم هستن برای جسم به معنای جنسی، برای جسم هم هستن، جسم هم طبیعیه، ولی اونجا اندام ندارن، صورت با اندام کار نمیکنه. یعنی اون جسمی که صورت توش قرار میگیره اندامی نداره. توجه فرمایید. پس بنابراین این تعریف ها با این قیدا به این دلایل بردن و با این قیدا این چیزا رو دارن خارج میکنن. بفهمم
منظورش دقیقاً از جسم طبیعی چیه؟
جسم طبیعی هم جسمی که یعنی جسم مثلا ببینید
در مقابل تعلیمی،
نه 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 در مقابل مصنوعی اشتباه نشه، نه تعلیمی. ببینید یه جسم مثالی داریم، یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم. جسم مثالی که اصلا یه مجرده، رفته به اینجا نداره. جسم تعلیمی همون حجم ها میگن، تو چه توری از بشکن حجم توری بشکن جسم تعلیمی. اینجا جسم طبیعی در مقابله، اینجا اصلش من از جسم اسم خدمت ما ازش همین جسم طبیعیه. منتش خود جسم طبیعی ها بعضی وقتا جسمی است که مرکب است و این ترکیبش ما به وجود آوردیم و طوری هم هست که این آثاری که بهش نسبت میدهیم قابل خدمتون عرض میشود که فروکاهیدن به آثار اجزا است، یعنی ترکیب اعتباری است، ترکیب حقیقی در جسم طبیعی، ترکیب حقیقی است. منظور نیست که من دست بشر توش کار فرض کنین شما میدین زمینه یه ترکیب را فراهم آوردین اون ترکیب صورت گرفت، ترکیب حقیقی باشه نمیگن جسم طبیعی. شما اومدین جوش دادین دو تا چیزا به هم، واقعا به یه نحوی که اینا یکی شدن، ببین ندارین این کلش یه جسم طبیعی میشه. جسم طبیعی در مقابل جسم مصنوعی است. جسم مصنوعی اونست که در حقیقت با اینکه شما این اومدین خدمت رو عرض شدید ترکیبی درش به ساعت ماشین، وقتی دقت میکنین آثاری که از این صادر میشه جز مزم آثار براینده آثار اجزاش چیز دیگه نیست، قاعدتا برمیگرده ترکیب حقیقت. بله خب اون وقت باکتری نشناخته بودن، الان شناختن و الان باید واقعا اونایی که باکتری ها دارن توضیح میدن قشنگ توضیح بدن چه شکلیه، یعنی واقعا نوع کارش مشخص کنن. وقت اگه این جدی جا بیفته که آثار نفس یعنی تعریف نفس، نه حالا این تعریف نبا یه تعریف اول دادن چلا بعد ما اینا رو مقایسه میکنیم که نفس اون مبدعیست که به نحوه قید یک نواخت آثار ازش ساده میشه، اگر جدی این برای صدق کرد اون وقت ما باید یا بیایم بگم بین این دوتا تعریف تناقض هست یا این که نه این تعریف رو کاملش کنی. آخه بالاخره اون چطوره که اثر انجام میده؟ قید یک نواخته است یا یک نواخت؟ اگر قید یک نواخت باشه پس مفهوم نفس میگیرده. وقت این تعریفی که به اصطلاح تعریف نفس است، اون تعریف در واقع واژه نفس بود، این تعریف حقیقی نفس است، شرح نفس است، و این تعریف رو باید تکمیلش کرد. نه ببینید تعریفه شما برای تعریف میخواین چیکار کنید؟ تعریف ما میخواین برای اینکه افراد این مفهوم را از بقیهشون متمایز بکنه. مثلا منیجر واژه شو طوره به کار ببرن، بعد یه تعریفی بدم که گاوم مستاقش قرار بگیره، این تعریف ناقصه. چرا؟ چون مانع نیست، چیزای غیر شطور هم شامل میشه. یا یه تعریفی بدم که برخی از شطور اصلا نمیان جز به این تعریف، باز این ناقصه. چرا؟ چون جامعه نی. تعریف کارش نه، یه وقت تعریفی حدی شما میخوام بده، یه وقت تعریفی که متمایز بکنین افراد اینا. اونجا تو تعریف این نیست که اصالت به چیز میگم بتون، یعنی اصالت دادن به چه معنی؟ به این معنی که خب یعنی اون اصل است، اون فرع است. نه، از کجا این تعریف فهمیده میشه؟ عیب نداره. لجسم یعنی ل، واژه ل رو من بازم گفتم یادون باشه تو وجود رابط گفتم این ل یه سمبوله، مثل ایکسی که تو جبر میارند این یه سمبوله و اشاره داره به ارتباط و اضافه یا نسبت. گفتم گاهی وقتا میگم ل اشاره به ارتباط حلولی داره، گاهی میگم ل اشاره به ارتباط صدوری دارد. مثلا فیلسوفا میگن معلول وجودش لعلتهیست، ببینید هم ل را میارن، عرض وجودش لجوهرهیست، لموضوعهیست، باز ل را میارن، ل که به یه معنانه، یعنی این وجود وجودیست که یه نوع ارتباط و وابستگی با اون داره. اونجا ارتباطش ایجادیه صدوریه، اینجا ارتباطش حلولیه، تو نفس ارتباطش تدبیریه. نیست که این ل نشون نمیده که اون مالی این است که شما این ل رو مثل ملکیت تعبیر میکنی، وقت این گاه نفس مالی بدنه. اینا نمیخوان بگن این ل یعنی یه نوع ارتباط دارد بازه، این کمال کمالی است که با این کمال برای این است، با این میشه کمال حسابش کرد. خواهش میکنم.
یکی که دارن یه ماده به معنای اعمم به کار میبرن که شامل این جسم میشه، جسم این جسم.
نه ماده را هیچ وقت معنای، شما هر وقت به شرط لا کردید ماده است، اگه لا به شرط گرفتید
معنای اعم که همشان مدن ماده و منن اخص میشه که همون ما علته ظاهرن من از نبراوت فریاد شنیده باشم که بگفتن ماده بمنه اعمی یعنی همتونی که هم شامل ماده بمنه اخص بشه که میشه همه ماده در مقابل
نه 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 ببینید اون ماده که اون که احتمالاً این که ایشون گفتن این بوده سه ما یه ماده اولا هیولا داریم یه ماده ثانیه داریم که شامل هیولا و صورت هستن. ببینید وقتی میگیم حالا میرسیم به جسم جوهر جسمانی که فقط سه بعدی است فرضون یه چیز داشته باشیم خودش مرکب است صورت جسمیه و یه چیز ماده اون ماده چیه صورتش هیچ خودش فیاد نفس صورتی نداره اون فقط جوهر بالقوه اینا میگن هیولای اولا. خب هیولای اولا با صورت جسمی ترکی که میشن جسم جسم میشه ماده برای چی؟ برای صورت عنصری. صورت عنصری که میاد این کل میشه عنصر. صورت عنصری باز ماده است برای صورت معدنی. اون که میاد اونجا کل میشه یه چیز معدنی و به همین ترتیب. اون وقت اون ماده اولی که هیچ صورتی توش نیست بشن هیولای اولا یا ماده اولیه. این بعدیه که مجموعه یه صورت ماده بشن ماده ثانیه. وقت گاهی وقتا ماده که میگن من های هیولای اولا بکنم برم گاهی وقتا اعم بکنم برم یعنی چه ماده من هیولای اولا شامل بشه چه ماده ثانیه نه این که چه ماده شامل بشه چه جنس را ماده ای که طوری تعریف کنن که شامل این دوتا بشه نداری خب
وقتی لا بشرده وقتی ماهیت نیست
در هر دو حال ماهیته. ببینید شما وقتی که به یه شیعی نگاه کردین فی نفسه یعنی توجه به چیز دیگری نکردید به خود این توجه کنید ارتباطش با غیر در نظر نگرفتید و از این و گفتین چیست آن و جوابی که به شما دادن این میشه ماهیت. حالا مثلا به هیولا به خود جسم حالا در کمز مورد بحثه نظر میکنید رابطش بقیه اشیا این که این علتی داره علت کار نداره آثار عوارض داره اونا رو هم کنه خودشو مفهوم جسم ازش میگیم جوهر سه بعدی درست شد این ماهیت است در هر حال ماهیت دانش دست نمیخوره مونتاژ اگر به شرط لا بگیرین این ماهیت ماهیت ماده است نه ماهیت جنسی اگر لا به شرطش بگیریم میشه ماهیت جنسی در حالی که اون ماهیت ماده است یعنی فقط شامل همون میشه هیچ چیز دیگه شامل نمیشه وقتی جنسی کردین یعنی شامل کلا میشه توجه فرمایید همه ی
ذاتیات
که مربوط به جسم طبیعی عالی هست یه ذاتی داره همونم نفسش هست یه چیز دیگه نداره بله ببینید تا اونجاییش که ببینید وقتی میگون جسم طبیعی عالی خودش یه چیزایی داخلش هست شما وقتی میگون لا به شرط به شرط لاره یادتون هست وقتی شما یه چیزی یا لا به شرطش میکنین درست شد و به شرط لا یه وقت مشترک دارن یه وقت افتراق وقت مشترک شمیتون نیست هر چی تو اون به شرط لا هست تو اینم هست لا به شرط یعنی اونا بسه دیگه چیز دیگه حق نداره به این زمین بکنی به شرط لا یعنی باز گذاشته این میشه بر چیزایی که بیشه دینم که من بذارین تو اینطوری چی بگم اگر ما گفتیم این مفهوم مثلا یه مفهوم داریم به نام الف و این سه تا جز داره آ و بی و سی بعد این اگه لا به شرط گرفتیم یعنی میگم واجبات این آ و بی و سی است یعنی اگر نال نداشت بشه دست الف نیست اینا رو داشته باشد الف بودنش کامله منتش ما طوری در نظر میگیریم که اگر یه چیزی آ و بی و سی و دی هم بود بر اینم صدق بکنه اگر این آ بود و ای هم بود بر اینم صدق بکنه درست شد؟ و اگر به شرط لا گرفتیم وقتی بر این سهت نمی کند بر این سهت نمی کند چون این یعنی چیزی که اینا را داره غیر اینا را نداره و این میشه به شرط لا و این غیر اینا را داره و لا به شرط یعنی اینا را داره غیر اینا هم خواهد داشته باشه یعنی وقتی سهت می کند برنا. حالا این چه روشن شد خود الفه دون اینا را داره درسته؟ ببینید اینا همه جزء الفه شما وقت این میشه کمال این دوتا میشن کمال حالا وقتی شما گفتین که جسم طبیعی عالی، چیزایی که جزء اینن که دیگه کمال اول نمیشن، برای این که اون کمال اول یعنی اونی که به این اضافه میشود و با این میشه نوع، جنس دون میشه نوع و اون فقط فصلشه. نامی بودن جزء خود در واقع نفسه، یعنی بعد ما میگم نفس انسانی توجه میفرمان، هم مبدأ نموه، هم حرکته، هم احساسه، همه این حرف ها، این جزء خود نفس میاد، ربطی به جسمش نداره. نفس گیاهی فقط تغذیه و تولید مثل نموه داره. وقت چنین نیست که نفس گیاهی بیاد رو بدن بدن، بعد این بشه یه گیاه، بعد نفس حیوانی بیاد که بگویم خب اونا جزء بدنه، جزء ماده این نفس است. نه، نفس حیوانی که میاد نمیاد روی دهش نفس نبات اومده روش تا نفس نباتی هم بشه جزء ماده این، نه نفس نبات نباید اونجا باشه، نفس حیوانی میاد همون کاری که نفس نباتی انجام میداد خود حیوانی انجام داد، به علاوه این که این حس ادراک هم داره. نفس انسانی که میاد، نه اینکه یه نفس حیوانی اومده، مثلا اینطور نیست که ما اول میشیم گیاه، یعنی کارای گیاهی انجام میدیم، یه نفس میاد کارای گیاهی ما رو انجام میده، ما الان تغذیه میکنیم، تولید مثل داریم، نمیدونم رشد داریم، اینا کارای گیاهی است دیگه. پس ما یه نفس گیاهی داریم، یه نه بعد ادراک احساس اینام داریم، حرکت ارادی اینا، یه نفس حیوانی هم میده رو، بعد تفکرام داریم، یه نفس انسانی هم میده رو کل اینا. اگه اینطوری چی بود وقتی اشکال وارد بود که خب پس اونا جز ماده این میشه، توجه فرمان. ولی اینطور چه نیست که وقتی نفس حیوانی میاد سه تا، هیچ وقت سه تا نفس توی یه نفس بیشتر توی چی اثبات میکنه نمیتونه باشه، هر جا یه نفس داریم. اون وقت نفس حیوانی که میاد در واقع کارهایی که نفس نبات میکنه خود این انجام میده، نفس انسانی هم چه میاد همه کارهایی که اونا انجام میدن این خودش انجام میده. پس بنابراین اینا میشن جزو کارهای نفس، منتاش با قوه انجام میدادن نه بی قوه. یعنی کارهایی که نفس گیاهی انجام، مثلا نه حیوانی انجام میده، این با قواش انجام میده. پس بنابراین این چیزهایی که شما گفتین، یعنی رشد و نمو و تولید مثلا حرکت و احساس و امثال این کارها، اینا تمام کار خود نفسه، جزو صورته، جزو ماده نیست. خب حالا پس اگه شما تا اینجا دقت کرده باشین، ما سه تا تعریف اینجا تا حالا داشتیم، دو تاش قبلا اشاره کردیم، یکش امر. تعریف اولین بود نفس اون مبدعی است در اجسام که کارا رو به نحوه غیر یک نواخ انجام میده، نفس های ارضی همشون همطور بودن دیگه، یک که اینو در تعریف واژه گفتن. یکی اون چه گفتیم نفس اون مبدعی است که با قوه کار انجام میده، چه اینا مولا صدرا گفتم اندام ها اینا خوب شد یادم اومد. ببینید پس اینجا این روشن شد. حالا مولا صدرا میگه چرا فقط شما آلت را اندام بدن نمیگیرید؟ آلت یعنی اون چیزی که وسیله است برای انجام یک کار، پس خود قوای نفس را هم میشود آلت معنی کرد، اونم آلات نفسه چون با وصل اونو کار انجام میده. خب اگر به این معنا گرفتین، پس میتونیم بگم که کمالون اولون لجسم طبیعی، اینجا عالی را وصف طبیعی، جسم طبیعی وصف جسم قرار دادیم، جسم طبیعی بیام عالی را وصف کمال اول قرار دادیم، یعنی اون کمال اولی که با آلت کار انجام داد با قوه کار انجام میده، یعنی اشکال نداره. این تعریف را شما میتونید اونطور که ابن سینا گفته است معنی کنید و بیان اینا وصف این بگیر، میگن جسممون باید عالی باشه، یعنی با اندام کار انجام بده، میشه وصف این بگیرین؟ بگم نه، خود نفسمون، خود اون کمال اوله باید با قوه کار انجام بده. بازم تعریف درسته، چون تو صورت اینطور نیست، نه با قوه کار انجام نمیده. پس چه وصف میگیرین چه وصف میگیرین، هر دوتا درسته. وقت مزیتی که ایشون میگه داره این کار این است که نفس فلک رو هم میتونیم مشمول همین تعریفش کنیم که اون دیگه به دردمون خود کار نداره. ولی به هر حال ملا صدرا یه چیز میگه. خب الان این سه تا تعریف رو میخوام مقایسه کنیم، میخوام یه 10 دقیقه استراحت